قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده، و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد، و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم خدمت شما بینندگان جان، مؤمنین و مؤمنات، روزداران و نمازگزاران در اقصا نقاط جهان، در دومین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 هجری قمری در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی در آستانه لحظات مقدس افطار و اذان مغرب از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که این دقایق باقی مانده تا لحظات افطار رو با ما همراهی خواهید کرد، و انشالله که بحثی که تقدیم حضورتون میکنیم مفید و فایده واقع بشه، و این کمترین و همچنین همه خدمتگزاران در شبکه جهانی ولی عصر رو از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد. انشالله امروز استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند و استاد گرانقدر شبکه جهانی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اخوان. آقا سلام علیکم.
بزرگوار هستید. عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه.
زنده باشید.
حتی شما رو که دفعه اول توفیق دارید زیارت میکنیم.
کم توفیقی
جناب آقای صفایی عزیز.
خواهش میکنم.
توفیق خدمتتون است.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
ان شاءالله که ماه رمضان هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم تا تو ان شاءالله قبول بشه.
زنده باشید. خب ولی برنامه‌های جناب عالی رو بنده گاه و گداری خب دیدم، برنامه‌هایی که در طول به صورت روتین و هفتگی با عزیزان دارید، و خب محورش سلامتی هست، صحت هست، و خب فکر میکنم که جا داره در این ابتدای ماه مبارک اختصاص بدیم حالا این برنامه رو هم با همین محور سلامت، منتها با رویکرد قرآنی از دیدگاه قرآن کریم. ماه بهار قرآن است، و قطعا میخوایم ببینیم که چه اشاراتی در قرآن کریم هست، چه آیاتی هست که متناسب با موضوع سلامت هست. بفرمید استفاده میکنم.
بزرگوارید، آیات فراوانی در حوزه سلامت وجود داره، مخصوصا اگر ما بیایم سلامت رو وسعت بدیم.
بله.
سلامت اجتماعی، سلامت روحی، اقتصادی، بله، جسمی، سلامت روانی،
بله،
سلامت آموزشی، همه چی بخوایم حوزه های سلامت کل قرآن رو میگیره.
بله.
اصلا کار قرآن خلاصه الله در آیه شریفی قرآن در واقع نگاه اینه که انحصار سلامت و انحصار سبل سلام در نزد خداوند تبارک و تعالی است. حالا تو آیاتش رو اینا رو بحث بکنیم.
بله.
تو مسیر یه فکری کردم چه آیه‌ای رو برای شب اول چون 3-4 تا جلسه خدمتون
خواهش
اگر توفیق باشه انشالله باشیم
انشالله.
خیلی کاربردی تر باشه بهش بپردازیم. این آیه شریفه ای که میفرماد فلیان درول انسان الی
طعامه،
خیلی کوتاه اما خیلی حرفهای ریز ریز داره. انسان باید به غذاش نگاه کنه.
بله.
اگر الغای خصوصیت بکنیم همه غذاها رو شامل میشه، غذاهای خوردنی،
بله،
غذاهایی که از راه بویایی، غذاهایی که از راه شنیداره، غذاهایی که از راه پوسته، غذاهایی که از راه محیطه، همه رو شامل میشه.
یعنی کل حواس ما دیگه.
آره، یعنی همه آنچه که خلاصه از بیرون ما دریافت میکنیم ارتباط داره. تازه هم مباحث دریافت‌های مادیش هم دریافت‌های معنویش، همه رو میتونیم زیر مجموعه آیه شریفه اولا بیاریم. نکته دومی که در این آیه شریفه هست اینه که فلینظر، فقط میگه نگاه کن، یعنی من به غذا نگاه کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی سر سفره میشینیم حضرت آدابی رو مطرح میکنه.
بله.
میگن که بسم الله یادت نره، آخر شکر نعمت یادت نره، به پای چپ تکیه کن، بعد میفرمان که به غذا نگاه کن، به جلوی خودت از غذایی که هست به او توجه کن، حواست به دیگران نباشه. خب منظور این که فلینظر یعنی به غذا نگاه کن، یعنی این که چقدر ما حدیث داریم که غذا میخوری حواست به غذا باشه و حرف نزن و توجه به دیگران نباشه، بذار خون هر چه هست بیاد سمت گوارش، خون سمت دماغ نره. وقتی صحبت میکنیم خون سمت قوتش میره سمت دماغ، اصلا مکروه موقع غذا خوردن حرف زدن گوارش رو ضعیف میکنه.
بله.
شکم پر باشه کسی اقدام به انعقاد نطفه بکنه، به مباحث مثلا استفراغات جماعی بکنه، باز ممنوعه. چرا؟ چون میگه نطفه ضعیف میشه. معلوم شه خون باید یه جا باشه.
بله.
یعنی موقع مثلا مباحث نطفه و فلان و اینها باید خون یه سمت باشه، همه حواسا یه جا باشه، موقع غذا خوردن باید یه جا باشه، موقع فکر کردن باید یه جا باشه و اینو با هم جمع نمیشه. مثلا در روایت امام بزرگ فرماد برای فرزند آوری دارید اقدام میکنید،
بله،
صحبت نکنید. شکمتون پر نباشه صحبت هم
نکنید.
صحبت بکنید چی میشه؟ صحبت بکنید خدای نکرده فرزند مشکل گفتاری پیدا میکنه، یعنی این همه با هم ربط داره. لذا حضرت زهرا هم خیلی تأکید دارن که به غذای نگاه کن، بس اشتهاش هست، بس راحت بودن دیگران هست. این رو میخواد بگه فلینظر الانسان الی طعامه، این رو میخواد بگه، چه بسا اینم بشه استفاده کرد. خیلی بحثنایی رو از قرآن میشه استفاده بکنیم.
بله.
مخصوصا اگر اون نگاه آیت الله معرفت رو هم بزنیم به کار، که خلاصه هم قرآن غز تازه است، فی اسرن فی کل اسرن جدید، در هر زمانی تازه است. و اون بحث الغای خصوصیت که دیگه دست ما رو خیلی باز میکنه که استفاده های خیلی خوبی رو بکنیم، مثل کتاب تفسیر راهنما، مثل تفسیر نور، خیلی استفاده های اینطوری خوبی میکنن از آیات متناسب با شرایط خواننده.
بله.
دیگه چه استفاده هایی میتونیم بکنیم؟ یکی از استفاده های خیلی خوب اینه که ما وقت سحر، وقت افطار نگاه کن چی میخوری. پیامبر فرموده صوم تصح، روزه بگیر سلامت باشی.
بله.
توی جلسه بحثش هم اجمالا شد که مراکز درمانی میگن که در ماه رمضان مراجعه مراکز درمانی گاهی وقت دو برابر میشه، یعنی مردم روزه میگیرن بعضن بیمارتر میشن. خب فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی سحری چی میخوری، افطاری چی میخوری،
خودت رعایت نکردی.
آره، یعنی اگر ما اون تدابیر رو رعایت میکردیم سحری ها سرخ کردنی نمیخوردیم، یک. چیزای نفاخ نمیخوردیم، سبزی تره نمیخوردیم، تربچه نمیخوردیم، نخود لوبیا و قرمه سبزی نمیخوردیم. دو. سه، موقع سحر آب زیاد نمیخوردیم. ما با آتش رو باید با شربت برطرف بکنیم، با آب لیمو برطرف بکنیم، با سکنجه برطرف بکنیم. طرف خودشو بسته به آب.
آب سرد بخورن.
اونم آب سرد. بعد مثلا چای سیاه هم مثلا گاهن زیاد میخورن. چای های مثلا صنعتی هم میخورن. چای هایی که مواد شیمیایی هم داره مثلا میخورن. چای های معطر و اینا. وقت سحر خیلی وقت مهمیه. ببین کلا ناشتای جات دیگه. وقتی ما 4-5 ساعتی چی نخوردیم اون چی که میخوریم خیلی مهمه.
بله.
وقت سحر وقتیه که ما باید غذاهای با حجم کم با خاصیت زیاد بخوریم.
بالا.
و ترجیحا مراقبت بکنیم از شیرینی‌جات. یعنی وقتی ما می‌خوایم چربی سوزی در ماه مبارک رمضان اتفاق بیفته، سحر و افطار رو باید دقت کنیم که چیزایی که جلوی چربی سوزی رو میگیره مثل شیرینی‌جات، مثلا زلوبیا فراوان میشه.
بله.
شیرینی‌جات زیاد رو کنترل کنیم. یک. دو، چیزهایی مثل سیب زمینی، یعنی آنهایی هم که تبدیل به قند میشه، مثل نان، مثل سیب زمینی، مثل برنج، ماکارونی، اینها رو حتما از سبد غذاییمون در ماه رمضان کم کنیم. یعنی بیشتر خورشته رو بخوریم تا اینکه بخوایم برنج رو بخوریم.
یعنی مایعات رو به مایعات
بیشتر. نه، خود خوردن گوشت و خوردن مثلا چیزهای با مثلا حجم کم خاصیت زیاد، سوپ ها، آش ها، خیلی چیزای زیادی داریم. آب گوشت مثلا، مصرف خورشت های خودمون، خورشت های ایرانی که با گوشت گوسفندی پخته میشه، اینا خیلی خوبه. ولی انظر الانسان الى طعامه، یعنی سحرتو مواظبت کن، یعنی افطارتو مواظبت کن. گاهی وقتا 15-16 ساعت طرف چیزی نخورده.
بله.
لحظه افطار چی میخوره؟ یک مرتبه تخم مرغ میخوره. سنگینه. یه مرتبه چی میخوره؟ مثلا شیر میخوره. یه مرتبه چی میخوره؟ آب مثلا به جای آب جوش چای مثلا میخوره. خب معده ما سرد شده.
بله.
روزه ابتدا سرده چون معده رو سرد میکنه، دومشون پاکسازی میکنه، گرم، یعنی گرما به بدن میده. لذا خیلی مهمه که ما موقع افطار و موقع سحر دقت بکنیم، مخصوصا موقع افطار با دو سه دونه خرما، با یه لیوان مثلا آب جوش یا شربت زعفران، و سعی بکنیم یه فاصله بیفته، نمازمونو بخونیم، بعد مثلا حالا خواستیم نوپنی سبزی بخوریم، خواستیم یه غذای سباکی بخوریم،
سوپی
بخوریم مثلا بعد از نماز، با یه فاصله 4-5 دقیقه.
بله.
بعد حالا میخوای شام بخوریم، یه فاصله بیفته. یه دفعه ما اینطوری مثلا گاهی وقتا طرف همون اول بسم الله نون و پنیر و سبزی بلا فاصله مثلا نگاه میکنه شیر میخوره، بلا فاصله چلو جوجه کباب نمیم چی میخوره، سالاد میخوره و این امتلاء ایجاد میکنه. و طرف میگه من روز که از تشنگی و گشنگی اذیت بودم، شبم که تا سحر از پرخوری و از این امتلاء آب و شکم هم صدای قلقل صدای آب میکنه. اینا باعث بیماری هاست. در روایت شریف چی میفرماد؟ پیامبر فرمودن ات تخمه رأس و کل دا. تخمه یعنی دمدل، یعنی امتلا، ریشه همه بیماری هاست. البرودت و رأس و کل دا، سردی ریشه همه مریضی هاست. بعد ما اینا رو همه رو جمع کنیم با ماه مبارک رمضان. و خیلی از من فهم کنم دیابت ها از ماه رمضان شروع میشه. طرف 15-16 ساعتی چه نخورده، لحظه افطار یه دفعه مثلا بامیه و زلوبیا و بعد نمیدونم خورما، هم 10 تا خورما و افراط و تفریط ها. یه دفعه مثلا سه شیفتی که برنج نخورده رو یه شیفت میخواد یهو برنج بخوره. و این برنج هم تبدیل به قند میشه. بدن ما هم که اون بالاخره پانکراس ما، کبد ما به سردی افتاده، تا پاکسازی بشه به گرمی بیفته. مواد غذایی بدل ما یتحلل دیگه، ایجاد گرما میکنه. لذا لحظه افطار خیلی حیاتی. فلینظر، توجه کن چی میخوری. شاید یکی از مصادیقش این باشه. یکی از اون مصادیق خیلی مهمش که شاید مصداق این آیه شریفه هست، من یک حدیث رو نگاه میکردم، خیلی هم تو مسیر میمدم نگاه کردم بیرم فلینظر چه حرفایی میتونه داشته باشه. دیدم پیامبر گرامی اسلام فرمودند که اول ما اصل الله تبارک و تعالی، اون اول چیزی که باعث شد خلاصه مقدمه عصیان بشه، اون اوله چی بود؟ به ستت خصاله، 6 چیز باعث شد که به ماه رمضان هم اینه که ما تمرین کنیم، یه رژیم حالا مثلا به قول امروزی ها فستینگ بگیریم. فستینگ یعنی روزه داری.
بله.
و جالب هم اینه که مثلا میگه آقا چیکار کنم؟ میگه هفته دو روز 16 ساعت چیزی نخور، 8 ساعت بخور. میگم با این روایت امام صادقی که دوشنبه پنجشنبه مستحب بگید و چیکار کنی؟ روزه بگیری. بعد میگه سال یه بار 21 روز پای سر هم این رعایت کن. حالا با یکم کم و زیادی که هست خیلی شباهت به همین آداب خودمون داره. گوستاو لوون میگه ما هیچی در تمدن غربی از خودمون نداریم، از دروازه‌های اسلام به ما رسیده، ما تجربه بیشتر کردیم، ابزارسازی کردیم. میخوام بگم اینا گاهی وقتا مثلا شما هرای مازلو رو که نگاه میکنه اون روایت‌های امام صادق خودمونه، شما تو روانشناسی کار کردین، آره نگاه میکنید دقیقاً روایت امام رضا علیه السلام و روایت امام صادق علیه السلام رو اومده باشه هرم ساخته. باز منم با یه امامی میگم هرم مازلو، نمیگم امام صادق فرمود. اینا نقصای ماست. حضرت فرمودن 6 تا چیز باعث میشه ما بریم تو سپاه دشمن. اون ریشه عصیان است، ریشه این که خلاصه ماه رمضان میخواست ما رو پاکسازی جسمی بکنه، میخواد پاکسازی روحی هم بکنه. به ما چی گفتن؟ به ما گفتن چند تا عید مهمه. یک، عید جمعه. جمعه به جمعه یأتی اهل العلم الذین ینصرونه فی امر دینه و ینسهونه. پیش عالم یادت باشه بری، جمعه به جمعه پاکسازی کن، جمعه نماز جمعه یادت باشه، نمیدونم غسل فلان یادت باشه، غسل جمعه یادت نره، فلان آداب رو فراموش نکن. خیلی از خیلی از حرف‌ها و سخن‌ها نگاه می‌کنیم پاکسازی یا جمعه عید یعنی عود یعنی برگشت. حضرت عیسی علی نبی یا نبی علیه السلام چی می‌فرماد؟ می‌فرماد که لم یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتين. به ملکوت آسمان‌ها نمی‌رسه کسی که تولد ثانویه پیدا نکنه. یکی از تولدها جمعه هاست. یکیش اینه که آقا ما بیایم سالانه یه ماه رمضان بعد یه عید فطر داشته باشه، یه پاکسازی سالانه، پاکسازی هفتگی، پاکسازی سالانه. اینا حرفای خیلی مهمیه که ما چه کار کنیم که رسیدیم به عید فطر بگیم خدای شکرت. اون دعا رو که خوندیم مصداق واقعیش خودمون باشیم در قنوت‌های اون در واقع نماز زیبای عید فطر. که واقعا برگشتم، واقعا ما کشوری رفته بودیم خیلی برای من جالب بود، خیلی فساد و اینا زیاد بود. بعد اونا میگفتن که اینجا خدمت رو بکنم مثلا آمریکایی‌ها فلان فصل میان برای مثلا فساد و اینا. یه منطقه شیعه نشینی بود تو جنوب مرز مالزی، میشد منطقه پاتولونگ، بعد یکم بالاترش میرفت میشد سمت تایلند و اینا. بعد مثلا مردمی که اونجا بودن میگفتن اینجا فصل داره، ایرانی‌ها همیشه میان مثلا اینجا مسافرن میرن، نمیدونم فلان کشور همیشه میرن. بعد جالب بود میگفت عرب‌ها عید فطر را میان. گفتم چطور؟ گفت اینا خب یه ماه بهشون فشار اومده و ماه روزه و فلان و اینا، دیگه عید فطر آره میان، ما دنگمونو به خدا و جهاد و شهادت و مقاومت ادا کردیم. بعد مثلا اینجوری واقعا برای بعضیا میگه آه خلاص شدم دیگه. عید فطر فهم کنه عید خلاصیه، خلاص شدن. عید فطر یعنی عید بندگی، یعنی که خدایا من اومدم پاکسازی سالانم رو انجام دادم. یه ماه هر چه کرده بودم توی بسته‌ای، هم از جهت مادی که یه سحر یه افطار کبدم پاکسازی بشه، بدنم پاکسازی بشه، هم از جهت معنوی. خب از جهت معنوی میخوای پاکسازی کنی، اول چیزی که ما رو میبره وسط سپاه دشمن، اصلا فرق حسینی ها و یزیدی ها همینه. حسینی و یزدی تفاوتی با هم دارن. بخونم برات از روش. حضرت فرمودند که آنچه که تفاوته، آنچه که باعث عصیان میشه، ما اصل الله تبارک و تعالی به ستت خصال. اولی چی؟ حب دنیا. چقدر حرفا و سخنا ماه رمضان فرصتیه بریم مناطقی که مقدار محرومن. مثلا همین که ما دل بکنیم از این پول، از این افطاریه، از این خودش خیلی برکت داره. حب و دنیا، حب و ریاسه، حب و ریاسه. خیلی کسانی که نگاه میکنی تو کربلا اومدن و با حسین علیه السلام از ابا عبدالله جنگیدن، اون طمع ریاست. آقا ما میریم مثلا در ری چنین کاره میشیم. آره خیلی کارهایی که ما روزانه انجام میدیم مرور کنیم ببینیم واقعا برای خدا بود واقعا برای دنیا بود، واقعا برای چی بود. کار وقتا چون میخوایم بالا باشیم، چون میخوایم رئیس باشیم، چون میخوایم مثلا ما همه کاره باشیم، ما دستور بدیم، مخفی هم از ساگاه وقتا توجیهاتی هم درست میکنیم، اما توش که میرنام کنیم همه این حرفا هوای نفس بود، حس این که من میخوام بالاتر باشم و این حرفا بود. خب پیه چیزایی که ما رو میبره وسط سپاه یزید، حب و ریاضه، حب و طعام، اینو میخواستم بگم. تفاوت حسینی ها و یزیدی ها اینه، به حسینی ها میگی چرا این غذا رو میخوری؟ که به خاطر خاصیتش، به خاطر اینکه قوه پیدا بکنم برای عبادت خدا،
برای جهاد برای.
مثلا اصلا این غذا نور داره، این غذا معنویت منو زیاد میکنه. گفتن آقا رابطه روغن بنفشه با روغنهای دیگه مثل روغن رابطه اهل بیت با بقیه مردم، پس معلوم میشه نوری داره. رابطه کاسنین با سبزیای دیگه مثل رابطه اهل بیت با دیگر مردم، پس معلوم میشه یه نوری داره، یه چیزی داره. بعضی چیزها رو اینطوری میفرمان در روایات، یعنی میشه چیزهای پرخاصیت، چیزهای نوردار، متوجهی؟ لذا میگه خب با طعام، به اونا میگه برای چی کاسنی میخوری؟ میگه چون نور داره. چرا خرفه میخوری؟ چون بقلت الفاطمه است، سبزی مورد علاقه حضرت زهرا است. چرا شاهی نمیخوری؟ میگه چون حضرت فرمود این سبزی بنی امیه است. بعد نگاه میکنیم چه خاصیتی داره که سبزی بنی امیه است، بنی امیه میخوردن، بعد بقیه حضرات معصومین مثلا کمتر میخوردن. امام رضا فرمود شبها شاهی نخورید، جرجیر نخورید. چرا؟ که باعث چی میشه؟ باعث هیجان خون میشه. و هیجان خون یعنی غضب، هیجان خون یعنی اختلالات خونی، یعنی مثلا گاهی وقتا قساوت قلب و خیلی چیزای دیگه. لذا میخوام بگم دوربینمون رو بیاریم سمت اینکه حب و طعامی هستیم. طب میگه آقا شاهی چون خوشمزه است، خرفه چون مثلا مزهش مثلا چنینه، یا مثلا میره ساندویچی آقا فلافل هست، ساندویچی که نریم، روغنش خوب به درد نمیخوره، نونش نونیه که سبوس نداره، بعد گاز زدن خودش مکروه، لقمه رو باید گرفت، ایستاده نباید غذا بخوریم مکروه، باید نشسته غذا بخوریم، با کفش نباید غذا بخوریم مکروه، تمام کراهت ها رو با هم داره، هم با کفشه، هم نون سبوس نداره که نباید بخوریم، هم روغنش روغن صنعتی تراریخته است تازه، بعد تازه غذای مونده است، غذایی که مونده نباید داغ کنیم، مضر، همه اینا با هم داره. باشه، حالا میخواهید بری به هر حال ساندویچ هم بخوری، فلافل داره، سوسیس کالباس هم داره، کدوم رو میخوری؟ میگه سوسیس کالباس خوشمزه تره. من میگم ببین نخود برات، این همه روایت برات بخونم، ریح خوبی ایجاد میکنه، باد سرد از بدن خارج میکنه، مورد رحمت یعنی مورد توجه حضرات معصومین بوده نخود، اینو بخور. چرا میگه سوسیس کالباس که رگ حروم داره، قده داره، خدمتتون عرض بکنم که معلومم چی هست، خودش اونایی که خود کارشناس این کارن میگن آقا این باعث کبد چرب میشه، باعث بیماری‌های مختلف میشه. حالا خانگیش عرض نمی‌کنم، ما اینایی که صنعتی و فلان و قیمتش هم هر جور حساب می‌کنی، اگر مثلا 80% 70% گوشت داره، باید 70% پول گوشت بدی، جور در نمیاد. و من تحقیقات زمانی می‌کردم، دیدم وحشتناک وضعی از این مثلا شرکت‌ها و فلان‌ها و اینا. جای ماهیت داشتیم همین جمله رو گفتیم، همین حدیث رو خوندیم، بعد گفتیم ملت بتون عامل الحرام، آقا بعد چیزا نخوریم بهتره. چرا سس کالباس مثلا که خانگی ما در درست میکنه فرق میکنه، بعضی جاها هستن دستی درست میکنه خوبه. بله. اما این شرکتی ها رو دقت کنیم، بعد جلسه اون آقا گفتش که آقا چی گفتی اینجا رئیس هیئت و بانی هیئت رئیس سوسیس کالباس این استانه.
بانی هم هست دوزه.
فردا شب اومد و خیلی با ناراحتی باید آقا درست کنید امشب، بگید که مردم بخورن، اقتصاد جوان ها دارن کار میکنن، فلانه چیه، من یه حرف نازه اصلاح کنید. خلاص کدام یه سوال میپرسم درست جواب بده اصلاح میکنم، با بفرمید کدام خداییش، خداییش این سوسیس کالباس که شما تولید میکنی کسی گذاشتی داخل اوجا؟ این گوسفندی که کم سنش بالاست، این گوشت صنعتی که میاد، اون گاوی که کم سنش بالاست، و اینها رو مثلا رگ حروم ها، قده ها، گاه حتی دنبلان ها اینا رو در بیاره. گفت برو حاج آقا خدا خیر، همجوری کرد، برو حاج آقا خدا خیرت بده. الان کبابی ها دیگه هم چیکاری نمی کنن. ما که دیگه آجا باید بیایی بیرونی کار صنعتیه، از این ور میایم بسوس کالباس میاد بیرون. مگه من میتونم آدم بذارم یه دونه یه دونه مثلا رگ حروم در بیاره، نمیدونم قده در بیاره؟ بعد من روایت خوندم گفتم ببین امام رضا چی میفرماد، ببین باعث بی غیرتی میشه، باعث بی دینی میشه. چرا میگی که مثلا من بیام بگم به مردم بالا منبر امام حسین تو این کاره ای؟ بالاخره حالا برای خود حجتی داری، منم باید به مردم بگم چی بخورید؟ فلین زرول انسان الا طعامه، نگاه کن چی میخوری. میگه خوشمزه است. میگم میدونی چی توشه؟ میگه آجی هر چی توش باشه. یه دختر بچه اومد برای مشاوره باباشینا مثلا صحبت کرد، این رفت اومد تو گفت بابام اینا میگن که من این مطلب شما بگم. بابام دقیقاً به من گفته تو اسکالواس چیه، فیلماشم نشونم داده، دقیقاً هم میدونم چیه، قشنگ هم میدونم که این حتی بعضی جاها مثلا یه گوشتای دیگه مکروی هم شاید قاطیش بکنن. به هر حال این قاطی پاتی ها هست، ولی من از خیرش نمیتونم بگذارم، خوشم میاد، دوست دارم. هفته دو بار سه بار پیتزای مخلوط یعنی حرفا نخورم حالا خوب نیست،
معتاد شده.
چی کار کنم؟ دختر اومد داخل، بابا نش فرستاد که مثلا برو اجاینو بپرس. میگه نظر به این دختر بچه نگاه کردم، گفتم این دختر مثلا 8 سالشه، خب بالاخره عقلش هم به کمال نرسید. اصلا نکاتم بهش گفتم، ولی گفتم ببین اون پیرمرد 40 ساله چی؟ اون پیرمرد 50 ساله چی؟ اون که 70 ساله چی؟ حتی گاهی وقتا مثلا تو از این بعضی فروشگاه نگاه میکنم، طرف مثلا معلوم است دانشگاه مثلا روحانی بالاخره مسجده، ولی انقدر نگفتیم این حرفا رو مردم درگیر این خوراکی ها میشن. گاهی وقتا مثلا مردم درگیر ژلاتین هایی میشن که خدای نکرده معلوم نیست چیه. و یه جلساتی ما این بحثا رو اجمالا داشتیم که واردش نمیخوام بشیم، اما خلاصه یه خطی ماجرا اینه که حب و طعام، حب و طعام یعنی ملاک غذا خوردن ما مراقب باشیم که مزه غذا نباشه، این که خوشمزه تره، این که مزهش بهتره. آقا چرا این نوشیدنی رو میخوره خوشمزه است؟ میدونی یه لیوان این نوشابه 7 قاشق شکرش صنعتی داره؟ میدونی گازش دی اکسید کربونه؟ میدونی یا جی مزهش خوشمزه است دیگه؟ یا با این سکنجبین هم هست، این آب میوه طبیعی هم هست، این دوغ هم هست، اون حالا فوق فوقش با یکم ذره کم توی دلستره حالا هست مزهش، میگه مزهشی بهتره. بریم به سمت این که اگر خواستیم ماه رمضانمون ماه رمضان پاکسازی باشه، دنبال این باشیم که ملاکمون حب و طعام
نباشه. به خاصیت بیشتر
به خاصیت نگاه کنیم، نوره نگاه کنیم. بعضی وقتا بعضی چیزها در قرآن کریم میگن رزق حسنه، رزقن حسنا، مثل ترنجبین، مثل بلدرچین. آقا تو که وضعیت خوبه که، این مرغه هست، این بلدرچین هم هست، بلدرچین رو بخور، رزق حسن بخور، رزق قرآنی بخور. خروس محلی باشه آره، ولی این مرغه که خب ذبحش دیگه، خب دیگه میدونیم چه جوریه دیگه، اینا رو مثلا 38 روزه 40 روزه اینقدر میشه، بعد میخوان ذبح بکنن، برق بهش وصل میکنن. بعد خدمتتون عرض بکنم که دانی که میخوره تراریخته است، خب طرف میگه ندارم، ناچارم، مهمونی رفتم، گیر بهش نمیدیم، باشه، کسی نگفته حرومه. ولی اگه خواستی یه سر و گردن رمضان بیاییم بالا، ماه رمضان جای افطار بودیم، کباب بلدرچین رو برد بعدش تو فرشون بلدرچین رو کباب کرده بود، کباب بلدرچین با برنج ایرانی، گفتم باریکلا آفرین، به این میگن رزق حسن ماه رمضانی.
هم حلال است،
هم حلال، هم حسنه، هم طیبه
و لذت بخش هم هست دیگه، اونم که میخورن دیگه لذت میبرن. ممنون و متشکرم.
بزرگوارید.
تا همینجا یک توقف بگیریم و یک میان برنامه ببینیم و قطعا خب عزیزان این نکات رو رعایت میکنن، انشالله بیشتر رعایت میکنن در ماه مبارک رمضان. با ما همراه باشید انشالله با بخش دوم برنامه.
ينادي للإيمان أن آمين. اكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب.
ربنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قبول بشه طاعات و عبادات شما بینندگان عزیز و ارجمند در این اوقات خوش افطار، انشالله این حقیر و دیگر دوستان و خدمتگزاران و آستان الله علیهم السلام رو از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد. خب همیشه در رأس همه ادعیه دعای سلامتی و ظهور منفور و سرور آقا و مولامون انشالله همیشه مد نظر باشه. در خدمت شما هستیم با بخش دوم ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. پذیرای تماس های شما عزیزان هم خواهیم بود. اگر تماسی داشتید، سوالی داشتید پیرامون مسائل سلامت، پیرامون مسائلی که براتون در ماه مبارک رمضان پیش میاد، میتونید انشالله در برنامه هایی که در خدمت جناب استاد اخوان هستیم اینها رو مطرح بفرمایید. اگر هم تماسی بس شد من اشاره میکنم که انشالله تماس رو خواهیم داشت. بفرمایید ادامه این روایت رو داشته باشیم تا اگر تماس بس
خب
شد
خدمتتون عرض بکنم که روایت
بس. حالا دوستان میگن تماس بس شد بگیریم تماس رو
باش میخواد حالا پشت خط نمونن.
بله آیه کلانتری هستن از قزوین. سلام عرض دارم خدمت شما.
علیکم و رحمت الله.
ممنون از شما باشید. خیلی ممنون.
شما قبول باشید تمام از مهدر استاد عزیز.
بزرگوار هستید. عرض سلام در خدمتتون.
درخواست می‌کنم. بجز این چند روزی خاطری مریض شدیم. متأسفانه مریضیمون طوری که همراه با تب و لرز شدیده. بعد یبوست شدید، سرفه‌ای با خلط زرد، عفونت زیاده، مسامات زیاده. بعد داره مکاده مصرف کردیم ولی فعلا نتیجه نگرفتیم. تب و لرز زیاد شد، دیگه رفتیم دکتر یه آمپول زدیم ولی باز هنوز حالمون خوب نیست. دکتر گفتن که روزه هم نگیرید، یه خورده این اذیتمون کرد.
فرمودید که اسهال و استفراغ فرمودید دارید یا ندارید؟
جان نه، یبوست شدید است.
آها یبوست دارید.
بله.
بعد زیر شکم داغ یا سرده؟
زیر شکم اصلا داغ.
درست.
بله.
چشم، حالا من چند تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم.
خدا خیرتون بده، سلامت باشید.
ممنون و شکر، ان شاءالله
صحت و عافیت. التماس دعا یا علی.
قربون شما کلام کریم. سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ این عزیزمون جناب صفائی، ما متخصص داخلی نیستیم.
بله.
یا مثلا متخصص مغز و اعصاب یا مثلا گوارش اینا نیستیم. تخصص کار ما چیه؟ تخصص ما اینه که تلاش بکنیم اون قوه مدبره.
بله.
یعنی اون اصل بدن.
بله.
خلاصه بدن رو به اصلش، به اون اصل خوبش برگرد.
برگرد.
در مورد مثلا شبیه این بزرگواری که الان نکات رو فرمودن، کسانی که یبوست میگیرن و همزمان حالت لرز هم دارن،
تب و لرز، بله،
معمولا وقتی که تب دارن و یبوست هم دارن، ما اول کاری که میکنیم تو سیستم کار خودمون، چون بدن باید روی اون قوه مدبره خودش و طبیعت خودش گردش داشته باشه، اول کاری که میکنیم یبوست رو برطرف میکنیم. یبوست که برطرف میشه، خیلی وقتا تب بهبود پیدا
میکنه، یعنی با یک خود اتوماتیک،
یعنی شما کافیه با یه تنقیه خوب،
بله،
تنقیه یعنی از پایین بدن رو توضیحاتی هضم میکنه، مواد وارد بشه، شکم روان بشه، یا از بالا با خوردن چیزهایی هضم میکنه، شکم روان بشه،
بله.
و این روان شدن شکم در اکثر موارد نگاه میکنیم باعث کاهش چی میشه؟ هم تب میشه، بله، هم بدن رو به اصل خودش برمیگردونه. یه علت دیگه‌ای که باعث لرز میشه و هم تب میشه، سطح سموم که در بدن بالا میره اتفاق رقم میخوره. این اخلاط فاسد و سموم که در بدن زیاد میشه باعث لرز میشه. میتونه عاملش خارجی باشه، میتونه حتی عاملش داخلی هم باشه. یعنی یبوست ها باعث بشه که اخلاط فاسد بیشتری وارد خون بشه و همین باعث لرز بشه، باعث تب بشه. تب یه واکنش دفاعی سیستم ایمنی ماست نسبت به گاهی وقتا عوامل خارجی، حتی اخلاط فاسدی در بدن خود ما وجود داره، این سیستم ایمنی گاهی وقتا فعال میشه، حرارت بدن رو بالا میبره. ما چی کار میکنیم؟ اول کار یبوست، دوم کار باید بریم سمت این که این به قول معروف سموم رو از بدن خارج کنیم. بله. اگر یبوستشون نداشت، بلافاصله یه حجامت میکرد بسیار مؤثر بود. یعنی کسانی که تب میکنن حتی لرز هم داشته باشن، یه مقدار فقط بدن سرد نباشه، یه وقت لرز دارن بدن سرد نیست، بدن گرمای معمولی داشته باشه، یه حجامت ساده از ناحیه کتف بین دو کتف که انجام میدن، هم سموم از بدن تخلیه میشه، هم باعث میشه که آرامش پیدا بکنن، تبشون کم میشه، درد از بین میره، لرز هم برطرف میشه. تو چیزهایی که معمولا حالا ما تو دم دست کارمون هست، یکی از اون داروهایی که معروف و نندشی امام جواد علیه السلام فرمودن داره جامع رضویه که بسیار در بین شیعیان معروف بوده و زیاد میل میکردن. تو این جور شرایط مصرف کردن جامع رضوی خیلی موثره. بعضی هم میگن نه، ما داروهای مرکب نمیخوایم بخوریم، میخوایم چه ساده تر میخوایم بخوریم. تمام گیاهانی که ضد عفونی میکنن بدن رو، پاکسازی میکنن بدن رو، به یه معنای چک خشک‌کن‌های قوی گیاهی هستن،
گیاهی
مثل مثلا چای پولک یا مثلا مثل چای آویشن. اینها رو وقتی مصرف میکنن بسیار میتونه مؤثر باشه. چای پیاز، جوشونده پیاز همراه عسل بسیار میتونه مؤثر باشه. گاهی وقتا تو همچین شرایطی طرف یه پیاز رو تا میجوشونه با یکم عسل تا میل میکنه، لرزش میفته و تمام میشه.
پیاز رو بندازه داخل آب بجوشه و با عسل.
قدیمی‌ها پیاز انسولی و پیاز کوهی رو این کار میکردن، خیلی میسوزونه. نه، پیاز معمولی هم خوبه،
سفید زر.
پیاز سفید از پیازهای دیگه بهتره. بعدش پیاز قرمزه، بعدش پیاز زرد. البته پیاز سفیدی که بسیار چشمو میسوزونه او پیاز. بعضی پیاز سفیدو وقتی شما مثلا چی بکنیم سوزش زیادی نداره، قرمز بعد از اون قرمز استفاده میکنیم، یعنی قرمز بهتر. پس یکی از کارهای خیلی مهمی شد که ما استفاده بکنیم از دمنوشه هایی که، چای هایی که، جوشانده هایی که عفونت رو کم میکنن. مثلا آب نمک قرقره کردن خیلی موثره در تقویت سیستم ایمنی و پاکسازی سمومی که در بدن هست. قرقره آب و نمک سرم شستشو مخصوصا بهتره، استنشاق میکنه و تخلیه میکنه، خیلی میتونه موثر باشه. شکم رو چگونه روان کنیم تو همچون شرایطی؟
بله،
ما باید یه چایی بهش بدیم هم تبو بندازه هم شکم رو روان کنه. بهترین چای بنفشه هست، چای بنفشه. چای بنفشه بنفشه رو دم میکنه، میل میکنه، شکم روان میشه، هم تب میفته، هم عفونت از بین میره.
چالی.
ما باید یه چیزی بدیم که ده تا کار با هم بکنه.
بله.
از قرآن یاد بگیریم دیگه، یه یقطین کدو بالا سر یونس سبز میشه، چند تا درمان با هم درمان ضعف هم سیستم ایمنی، هم بیماری های پوستی، هم قوت گوشت، اون آسیب هایی که در شکم نهنگ دیده، یه چیز بخواد باشه درمان همش باشه میشه کدو حلوایی. بالا سر مریم آره کدو حلوایی، بالا سر مریم خرما که هم افسردگی، هم قوت، هم خونساز، هم برای شیر بچه تأثیر گذار و همه چی با هم. یه درمان صد بخوایم بگیم بنفشه، یه درمان صد بخوایم بگیم اگر تونستن این کار انجام بدن، مصرف روغن زیتون سرکه، دو واحد روغن زیتون یه واحد سرکه رو با آب جوش حل میکنن، میل میکنن.
چه سرکه‌ای باشه؟
سرکه انگور طبیعی. شکم روان کردن خودش موضوعیت داره، مثلا چای سنای مکی، چای فلوس شکم رو روان میکنه، تنقیه یه تخم کتان، تنقیه یه روغن زیتونی که با آب جوش رقیق شده مثلا از پایین تنقیه میکنن، یا همین شلنگ آب معمولی مثلا روی متوسط تنظیم بکنن، آب ولرم به گرمی نزدیکتر باشه، یه دو لیوان آب وارد بدن میشه، تخلیه میشه، اصلا یه دفعه گاهی وقتا تمام میشه. طرف همین سوال بزرگوار رو میپرسه، نیم ساعت بعد زنگ میزنه، آقا چی بود این جریان، من یه هفته از حالم خوب نبود، یه هفته از بیقرار بودم، یه دفعه تمام شد، همه چی خوب شد. ولی چون لرزه رو دارن، حتما اون خوردنی ها رو هم که عرض کردیم، اون چای ها رو که عرض کردیم، مخصوصا وقتی تبشون افتاد، چای دارچین زنجفیل هم خیلی موثره، آب جوش عسل در هر حالی موثره، آب جوش عسل رو قرقره کنن، میل کنن، ان شاء الله بهبود پیدا میکنن. حالا سوال اینه که در این شرایط، من ماه مبارک رمضان دفعه این حالت ایجاد شد برام، لحظه مثلا فرض بفرمایید سحر یا افطار همچین حالتی پیدا کردم، لرز شدید پیدا کردم. خب بخشش حالا بحثایی که کارشناس احکام باید بگه که آقا مثلا رفتم دکتر آمپول میخوام بزنم، مثلا تقویتی میخواد بزنه، متاسفانه الان تو این شرایط هیدروکورتیزون، دگزا حتی گاهی وقتا تزریق میکنن بعضی عزیزان پزشک، و چقدر سیستم ایمنی رو تعطیل میکنه. یعنی به جای اینکه ما بریم شکم رو یوزت رو برطرف بکنیم، سیستم ایمنی رو تعطیل میکنیم، و این خودش یک درمان شاید درستی نباشه، ولی خب بالاخره داره اتفاق درست از جهت اون قوه مدبره که تخصص کار ماست، یعنی طب اخلاقی، اون دوستان در تخصص خودشون لابد بالاخره نکاتی دارد و اینها، دخالتون کار ما نمیکنیم، ولی به هر حال سیستم ایمنی رو ما نباید، قوه مدبره رو نباید تعطیل کنیم. حالا اون آمپول وقتی میخواد تزریق بشه، کارشناس احکام میگه آقا فلان مرجع میگه میشود، فلان مرجع میگه آقا تقویتی مثلا نمیشود، بعضی مطلق میگن نمیشه، اون دیگه الان ما دخالت اون کار نکنیم که از بحث خارج نشیم. اما به هر حال اگر پزشکی که شما مراجعه کردید گفت آقا با این حالی که داری تو باید این دارو رو مصرف بکنی، یا به حکیمی که مراجعه کرد وضع شما رو دید باید تنقیه کار حل نمیشه، لرزی که داری الان ما دیستمی الان بخوریم اگر نه داره به بدن آسیب میرسه،
خودت میبینی شرایط خودت.
آره دیگه ما اونجا میتونیم روزه رو باید بخوریم که چون به بدن ممکنه آسیبی برسه به خاطر این لرزی که ایجاد شده، سمومی که ایجاد شده، و مثلا سحر تا افطار سه کار انجام بدن که انشالله فرداش بتونن روزهشون رو بگیرن. سحرها و افطارها ما چی بخوریم که در روز که بدن به سردی میفته به این اختلال گرفتار
نشیم.
این هم خودش نکته مهمیه، چون بحث مرتبط با رمضان هم هست. فکر میکنم اون چای زعفرانی که عرض کردم خیلی موثره، شربت انجیر شبها خوردن، آب برگه شبها خوردن، در غذامون، در افطارمون، در سحرمون آلو بخارا ریختن، بامیه ریختن، تخم کتان ریختن، شکم ها رو روان میکنه. بعضی ها ماه رمضان یا بوست میگیرن.
بله خب طبیعیه دیگه.
آره چون معده به خشکی میفته، اونایی که مقدار غلبه خشکی دارن، غلبه سودا دارن.
بله.
گاهی وقتا اینها به خشکی میفتن به خاطر مصرف این که مثلا آب و اینا، بعد این یبوست باعث میشه که سمو بیشتر وارد خون بشه، بعد لرز میکنن. همون میشه که عرض کردم سوم متصحوه، برای اینو برعکس میشه. چون سحر و افطار باید رطوبت بیشتر. همین بزرگوار که یبوست دارن از شب از افطار تا سحر نیم ساعت یه استکان باید رطوبت میل کنن، رطوبت نه آب، یعنی آب و عسل، یعنی آب و خرما، یعنی فالوده سیب قرمز، یعنی رطوبت‌های خوب.
شیر که خوب نیست دیگه برای
شیر خوبه، برای لحظه خوب. افطار خوب نیست مگه نه، برای یکم جلوتر و اینها.
چرا شیر گرمو میفرمایید خوب نیست برای لحظه افطار؟
ببین شیر گرم اون اول معده ما نیاز به یک مایع بسیار لطیف داره، متوجهی؟
چرب نباشه،
اون چربیه بعد مثلا شیر اگر بخواد، بعد شیرهایی که الان تو بازار تپش هم سرد عمدتاً، کرش رو گرفتن، خامش سوداش بوده گرفتن، کرش صفراش بوده گرفتن، یا آب بلغم میذارن جلوی شما. آه. لحظه افطار معده شما بلغم، سرد، سودا، بعد نیاز به چه صفرایی داره که معده نرم بشه، نیاز به یه رطوبت خوب داره. اون آبجوش با خرما خیلی خوبه، شربت زعفران، چای زعفران، اینجور چیزایی که حالا سردی هم نداشته باشه.
خب ممنون و متشکرم، بسیار عالی،
در خدمتتون هستم.
3 دقیقه فرصت هست
تا پایان برنامه رو کامل کنم دیگه.
بسیار عالی.
یادت موند تیک اولش یا نه؟
بله، آنچه که باعث یک پرخوریشو که دیگه آخرش
اولو ما اصل الله تبارک و تعالی. اون چه که ریشه، اول یعنی ریشه، ریشه یزیدی شدن، ریشه تخلف، ریشه عصیان. دو جبهه تاریخ رو فراموش نکنیم. تا بوده ابراهیمیا در کنارشون نمرودیا بودن، فرعونیا در کنارشون موسائی ها، دو جبهه همیشه بوده، حسینی ها و یزیدی ها، حابیلی ها و قابیلی همیشه بودن. و این دو جبهه اولش چی میشه که اینا کم کم جبهشون تغییر میکنه؟ تو روایت شریف لا تلبسوا لباس اعدایی، لا تطعموا طعاما، میگه غذای دشمن، لا تشاکلوا شکل اعدایی، غذای دشمن ها نباشه. حضرت فرمودن که یک، آنچه که ریشه عصیان هست ستته خصال، حب دنیا، حب ریاسه، حب طعام، ملاکش فلینظر الانسان الی طعامه نیست، ملاکش مزه است، کیف میکنه غذا میخوره خوشش میاد، شهوت غذاخوری داره، لذا دیگه هر چی میخوره. حب النساء، میگه چرا میخوای زن بگیری؟ میگه لذت داره، ملاکش لذت محوریه، نمیگه دارم به گناه میفتم باید برم زن بگیرم شوهر کنم که گناه نیفتم. آره، اگه ملاکش شد توحید میره تو جبهه حسین، میره تو جبهه ابراهیم. اما گو حب النساء، شهوت خوبه، لذت داره، این میره تو جبهه یزید، بعد ممکنه حتی حروم حلالش هم بیادش بره چون ملاکش و لذت هست. حب النوم، ملاکش خواب، لذت خواب. آقا خواب روزدار درسته که
عبادته،
اما خواب بعد از ظهر خوب نیست، خواب دم غروب خواب خوبی نیست، خوابهای ملعون است بعضی از این خوابها، بین طلوع عین خواب خوبی نیست. سعی کنیم خواب شب رو حفظ کنیم، مثلا ساعت مثلا 11 شب، مثلا تا مثلا 4 صبح، تا مثلا 3 یا 4 5 ساعتی حتما بخوابیم. حضرت فرمودند که و حب الراحه، حب الراحه یعنی چی؟ ملاکش همش میخوابه، میگه چون نمیگه عبادته، میگه به خاطر اینکه میچسبه، همیشه هم میخوابه، بد وقت هم میخوابه. و آخریش هم حب راحه، همش دوست داره بپیچونه، دوست داره از زیر کار در بره، دنبال راحتیه، دنبال یا روزه بگیر، ماه رمضان وظیفه مونه که روزه بگیریم. طرف میگه نه، چرا روزه نمیگیره؟ میگه سختم میشه. خب سختی داره دیگه. این شیشتا رو من میگم بیاریم تو ماه رمضانمون، ماه رمضانمون انشالله توحیدی تر و با صفاتر میشه،
انشالله رب العالمین یک طعم دیگری انشالله این ماه مبارک داشته باشه، ماه انشالله. مبارکی که همراه خواهد شد با بهار طبیعت تا چند روز آینده. ممنون و متشکرم جناب استاد اخوان، انشالله جلسات دیگری هم در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا دارم،
بندم خداحافظی میکنم از
زنده باشید. ممنون و متشکرم. التماس دعای فرج و دعای خیر دارم از شما بینندگان عزیز در این اوقات ملکوتی، و دعای ما همیشه همین بوده است که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى
رحمتك يا أرحم الراحمين.